اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. یک گروه امدادی سوری میگوید بیش از 200 هزار مرد، زن و طفل تا چند هفته اخیر به خاطر افزایش حملات هوایی و زمینی اردوی سوریه بر ساحات شمال غربی آن کشور خانه های خود را ترک گفتند. نیروهای دولت سوریه از اواخر ماه نوامبر بمباردمان مناطق جنوبی و شرقی ولایت ادلب را که آخرین سنگر شورشیان است آغاز کردند. هفته قبل حملات زمینی نیز آغاز شد و حکومت بیش از 40 قریه را در این ساحه تسخیر کرد. گروه هماهنگ کننده پاسخ که یک گروه بشری در سوریه است گفت که 216,000 نفر از 250 قریه بدون آنکه مقصد معینی را در نظر داشته باشند اکثر به جانب ترکیه فرار کردند. این گروه گزارش داد که 252 غیر نظامی که شامل 79 طفل نیز می شود در اثر خشونت های اخیر در ادلب کشته شدند. قبل از آغاز عملیات زمینی ملل متحد گفته بود که 60,000 باشنده ولایت ادلب از خانه هایشان بیجا شدند. 5 جنگجوی طرفدار ایران روز چهارشنبه در حمله یک طیاره بی‌پیلوت ناشناس در ولایت شرقی دیرالزور سوریه کشته شد. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که راکت‌های پرتاب شده از جانب این طیاره بر پایگاه واحد 47 شبه نظامیان طرفدار ایران در شهرک البو کمال اصابت کرد که تایان 5 جنگجو کشته شد. ایران و شبه نظامیان مورد حمایت آن کشور، حزب الله لبنان و جنگجویان عراقی در جنگ 8 ساله سوریه از حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت کردند. به همین دلیل اسرائیل تعهد کرده است که مانع حضور دوامدار ایران در سوریه شود و بارها علیه اهداف مربوط به ایران در سوریه حمله ور شده است. یک جنای طرفدار ایران در پارلمان عراق روز چهارشنبه پیشنهاد داد که اسد العیدانی والی ولایت بصره باید به عنوان صدراعظم جدید عراق تعیین شود. این پیشنهاد از جانب معترضین عراقی که خواهان تقرر یک کاندید مستقل برای صدارتند رد شده است. روز چهارشنبه چند ولایت عراق شاهد مظاهرات علیه قانون جدید انتخابات بود که روز سه شنبه توسط پارلمان آن کشور تصویب شد. بیش از 1,000 محصل نقاش و نویسنده هندی در دیلی جدید و ایالت آسام روز چهارشنبه علیه قانون جدید اعطای شهروندی بر اساس دین در هند و جاده ها بیرون شده خواهان اتحاد ملی در کشور شدند. در پی تشدید اعتراضات بر ضد این قانون جدید، حکومت هند تدابیر شدید امنیتی را در سراسر آن کشور اتخاذ کرده است. تا کنون در اثر درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی و معترضان ضد این قانون، حداقل 23 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده و بیش از 2,000 نفر دیگر از نقاط مختلف هند بازداشت شدند. بر بنیاد این قانون، پیروان 6 اقلیت دینی به شمول اندوها و سکا که پیش از سال 2015 از افغانستان، پاکستان و بنگلادش به هند فرار کردند، می توانند شهروندی هند را دریافت کنند. اما این قانون شامل اعطای شهروندی به مسلمانان نمی شود. و گارد ساحلی اسپانیا میگوید در روز کریسمس حدود 200 مهاجر غیرقانونی را که سوار بر قایق‌های دستساز بودند از آب‌های مدیترانه نجات داده است. این گزارش میگوید که همه آنها را در سواحل اسپانیا و مراکش در عملیات‌های جداگانه نجات دادند، اما اطلاعات درباره ملیت این افراد منتشر نشده است. بر اساس آمار اداره بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل متحد، در سال 2019 حداقل 1,246 مهاجر در راه رسیدن به اروپا در آب‌های مدیترانه غرق شدند. در میان مهاجرینی که روز چهارشنبه نجات داده شد، 120 نفر در نزدیکی جزایر مراکش و بقیه عمدتاً در نزدیکی سواحل اسپانیا از آب گرفته شده بودند. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مقام های محلی در هرات موجودیت یا تردد موترهایی را که اشترنگ آن در سمت راست موتر می باشد خلاف قانون ترافیک افغانستان خوانده و آن را مسبب ده ها سانحه ترافیکی مهلک در این شهر تلقی می کنند. خلیل نورزایی شرح بیشتر این گزارش را تقدیم می کند.
ازدحام بیش از حد ترافیک در شهر هرات اما با موترهای از دو نوع اشترنگ. مسئولین محلی در هرات میگویند که افزایش موترهای غیرقانونی و اشترینگ راسته و بدون پلت در کنار ایجاد ازدحام ترافیکی در این شهر آمار حوادث ترافیکی را نیز بلند برده است. غلام سخی حسینی مدیر ترافیک ولایت هرات میگوید
اینا وقتی که سرعت میگیرم جلوی خود نمیبینن، از دست خلاف حرکت میکنه، بروز حادثه میشه. اکثرا حادثات ما موترهای ویشیه. متاسفانه اکثرا حادثاتی که صورت میگیره بابایی که دریوار موتر ویشیه وقتی پایین میشه میبینه حادثه به نفع و نیست، موتر رو راه میکنه و فرار میکنه که متاسفانه چون ثبت شدنیه ما اون نمیتونیم پیدا کنیم و پنجه قانون هم باز بره.
این موضوع همچنان با انتقاد شماری از شهروندان هرات همراه شده که به گونه قانونی موتر خریده و برای گشت و گذار سالانه به حکومت مالیه میپردازند. نظیر ایوبی و اشرف سادات دو شهروند هرات وضعیت کنونی ترافیک را در این شهر اسفبار خوانده، دولت را مقصر اصلی به وجود آمدن این وضعیت می دانند.
زمانی که موتر قانونی دست افغانستان را دارم و همه ساله بابت از او برای ترافیک و همچنان برای شهرداری مالیه پرداخت میکنم، در کنار از او صدها موتر آمده با نام ویشی در داخل هرات که این موترها هیچ مبنای قانونی را نداره و دولت هم هیچ عزمی برای جمع‌آوری از این نداره.
مردم نگران کرده، اویی که مسئول تحویل میکنه، اویی که تکس شهرولین میده، اویی که از سرک و جاده چیزی رزینه میکنه، متاسفانه تفاوتی با اون کسی که موتر دست غیر قانونی سوار میشه نداره.
مسئله حادتر از بی‌نظمی‌های ترافیکی، استفاده از چنین موترها برای دامن زدن به ناامنی‌ها است که مسئولان محلی هرات را نگران ساخته است. غلام سخی حسینی مدیر ترافیک ولایت هرات میگوید به دلیل عدم ثبت این موترها در سیستم اداره ترافیک پیگرد متخلفین موترهای اشترینگ راسته ناممکن است.
در روزی که اینا آمده و داخل وطن ما و شما متاسفانه سرقت‌های مسلحانه، اختطاف‌ها، جرایم سازمانیافته و ترورا، انتحارا همه با موترهای ویشی میشه چون موتر ویشی اسناد نداره.
در سوی دیگر اما افرادی هستند که موترهای اشترینگ راسته را خریداری کرده و از آنها استفاده می کنند. آنها می گویند که اگر تردد این نوع وسایط نقلیه غیرقانونی است، پس چرا همچنان حکومت از واردات آنها جلوگیری نمی کند؟ محسن و سید جمال دو شهروند هرات.
خب وقتی که اگه غیرقانونیه نباید بفهمیدین دولت من لاین اون بغزلن که داخلم شهر بشه. بفهمیدین؟ وقتی که به داخل از یک شهر داخل میشه خب ما معلوم داره که ما میخریم یا که دیگه هم میخریم، ده نفر میخریم این ماشین
یا به کانتینر مسئول شدی یا به دولگی مسئول شدی. خود اینا وارد نکنم مطار مردم افغانستان هم مردم تخیرم مجبور همی رو چهارت انتقاد کنم.
بر اساس آمار مدیریت ترافیک ولایت هرات همکنون بیش از 350 هزار واسطه نقلیه در این شهر تردد می کنند که نزدیک به 100 هزار آنها را موترهای اشترینگ راسته که مطابق به دست افغانستان نیست تشکیل می دهند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. وزارت معارف افغانستان میگوید که برای 2145 معلم در سال روان خورشیدی قرضه توزیع شده است. بر بنیاد معلومات این وزارت، صندوق قرضه برای معلمین در کابل و هرات فعال است. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان گفت که برای 1335 آموزگار زن و 810 آموزگار مرد در کابل و هرات امسال از صندوق قرضه برای آموزگاران قرضه پرداخت شده است. به گفته خانم نزهت، مجموع این قرضه به بیش از 47 میلیون افغانی میرسد. سخنگوی وزارت معارف افغانستان گفت که اندازه قرضه با توجه به مدت خدمت معلمان بین 12 تا 14 هزار افغانی است که با اقساط سالانه پرداخت شده و به طور فیصدی بدون مفاد از معاش ماهوار معلمان وزن می شود.
8 میلیون افغانی وجوه نقدی برای صندوق معلم در ولایت های بلخ و ننگرهار هم ارسال شده و به این صندوق واریز شده که انقریب افتتاح خواهد شد و برای سال 1399 ما تصمیم داریم که صندوق قرضه برای معلم را در ولایت های مثل خوست، بدخشان و کندهار هم افتتاح کنیم.
شورای منتخب معلمان افغانستان از این اقدام وزارت معارف استقبال کرد، اما گفت که روند قرضه دهی برای معلمان باید در سراسر افغانستان گسترش یابد. فضل احمد فضل رئیس این شورا به صدای آمریکا گفت که با توجه به معاش اندک معلمان، این قرضه ها می تواند نیازمندی های اقتصادی آنها را در کوتاه مدت مرفوع سازد.
هدف ما این است که علاقل بودجه از این صندوق باید حدود 1 میلیارد یا 2 میلیارد افغانی باشه، به خاطر از اینکه شما می فهمین که حدود تقریبا 20-30 هزار معلم معارف داره در تمام افغانستان. توانای از این را داشته باشه که بعد تدریج به ولایت دیگر هم انکشاف پیدا کنه. و ما امیدوار هستیم که دولت دیگر توجه کنه به تقریب بونی مالی ازی و این بتانه که به اضافه تر ولایت دیگر هم شاخهای از ایجاد شما معلمین از این مستفید شدن.
بر اساس آمار وزارت معارف افغانستان، در حال حاضر بیش از 128 میلیون افغانی در صندوق قرضه معلم موجود است که خدمات قرضه را برای بیش از 7000 معلم فراهم میکند. صندوق قرضه معلم برای نخستین بار در سال 1339 خورشیدی برای همکاری و معاونت معلمان بنیاد نهاده شد، اما لایحه این صندوق در حمل 1397 خورشیدی در کابینه افغانستان بازنگری شد که بر اساس آن روند قرضه دهی برای معلمان از سر گرفته شد. در 2 سال گذشته این صندوق از بودجه عادی وزارت معارف، گمرکات، سفری حجاج، معاش یک ماهه وزیران، معینان و رؤسای مستقل 28 اداره در سال 1397 و مصوبه کابینه افغانستان تمویل شده است.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
یک کنفرانس مشارکت برای ارتقا و نمایشگاه ملی تحت نام آلیست افغانیست در کابل برگزار شد که در حاشیه این کنفرانس نمایشگاهی از سوی شرکت خدماتی و تبلیغاتی تالنت با همکاری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری برای 3 روز ادامه خواهد یافت. جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، هدف این برنامه را بازاریابی برای محصولات افغانی و شناسایی اقلام تولیدی و مطرح کردن چالش‌ها و مشکلات عنوان کرده که بخش خصوصی و تاجران افغان با آن روبرو می باشند. توجه شما را به مصاحبه رویا زمانی جلب می دارم که با آقای نوید انجام داده و از وی نخست در مورد برگزاری این برنامه پرسیده است.
امروز یک کنفرانس که در حاشیه کنفرانس تحت نام اجماع سکتور خصوصی به خاطر ارتقا و پیشرفت و همچنان در حاشیه از این یا در کنار از این نمایشگاه عالی افغانی از محصولات تولیدی افغانستان نمایشگاه برگزار شد و این کنفرانس تدبیر شد که در کنفرانس روی چالش ها، فرصت ها و پیشرفت های سکتور خصوصی افغانستان بحث صورت گرفت و کسایی که در این اشتراک کرده بودن هم از ادارات حکومت افغانستان، هم از رهبری سکتور خصوصی، پیرامون وضعیت سکتور خصوصی و چگونگی پیشرفتها، طرحها و نظریات خود در این کنفرانس مطرح کردند. و در نمایشگاهی که تدبیر یافته، این نمایشگاه در 70 غرفه محصولات تولیدی افغانستان به نمایش گذاشته شده که شامل میوه‌جات خشک و تازه افغانستان میشه، بخشای خدماتی هست، بخشای صنایع دستی هست، خدمات بانک ها هست، همچنان بعضی از ادارات حکومتی افغانستان هست و در کنار از او بعضی از اقلام تولیدی غذایی که در افغانستان تولید میشه، اینا هم به نمایش گذاشته شده و صنایع پلاستیک، نمونده پلاستیک و این چیزها.
درست است آقای نوید. گفته شده که در این کنفرانس 2600 تاجر هم شرکت کردن و قسمی که شما گفتین که مشکلات چالش ها و فرصت های کاری و در رویش صحبت شده این کنفرانس، از برنامه آینده هم صحبت شده یا خیر؟
خب در این کنفرانس که امروز آغاز شده در جمعه کنفرانس و همچنان نمایندگی که امروز آغاز شده در تاریخ جمعه یعنی در سه روز این دوام میکنه، در کنار از اینکه نمایندگی هاست با پنل های مشترک سکتور خصوصی و دولت از مسئولینش و همچنان اون از متشارکینی که در رابطه با چالش های خود میخواهند صحبت بکنند، طرحهای خودم پیشکش میکنند، نظریات و همچنان همه در پای سکتور خصوصی داشته باشه. در پنل های مختلف هستید مسئولین 13 اداره دولتی و رهبری سکتور خصوصی افغانستان در رأس شتاق تجارت و فرمانگذاری افغانستان هم نظریات از اینا جمع‌آوری میشه و هم به سوالاتشان پاسخ خواهد داد.
خب آقای نوید، از مشکلات صدرای تاجرها که یاد شده این کنفرانس بیشترش کدام موضوع را در بر میگیره و از دستاوردهایی که اگر یاد شده باشه هم شما اگر بگوین چی میباشه؟
خب در رابطه با اینکه چه چالش های سکتور خصوصی داره، بارها از طریق سروی هایی که از سوی اتاق تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان و نهادهای دیگه انجام شده چالش ها مشخص شده که کدام ها هم در این جمله عمده ترین چالش که سر راه سرمایه‌گذاری وجود داره، موضوع کمبود زیربناها، موضوع امنیت است، موضوع طویل بودن پروسه اداری بعضی از ادارات که سکتور خصوصی به اونا سر کار دارن، مشکلات در مسیر گندکا و مرده خصوصی هست و همچنان بعضی هم در بعضی از ادارات با وجودی که کاهش یافته موضوع فساد است که این مخالف ها مشخص شده و در روی بحث های صورت گرفت که راه های طرحهای انتشته شد برای که بتونن با این چالش ها پایان بدن. و در رابطه با اینکه دستاورد ها چی بوده، دستاورد عمده که رئیس هیئت عامل اتاق تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان به او تاکید کرد و رهبری اتاق تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان و سایر نهادهای که مربوط به سکتور خصوصیش تاکید کرد این بود که ما در چندین در حدود بیشتر از 25 تن مواد تولیدی شدن در حالت خودکفایی قرار داریم و رها شدیم. همچنان اتاق تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان یک جا با نهادهای حکومت افغانستان توانسته که امسال صادرات به ارزش بیشتر نزدیک به یک میلیارد دلار یا در حدود یک میلیارد دلار صادرات داشته باشند. قدم فتافیل هم سابقه نداشته و یکی از استعاردهای عمده اتاق تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان و حکومت افغانستان است و همچنان از روی تغییرات که در بخش های خصوصی در بخصوص در رابطه با انتخابات که میان سکتور خصوصی انجام شد و اونا رهبری جدید انتخاب کردن، این دستاورد ها را و اونا خواهد مشکل تا اختر همچنان هماهنگی که استقاطه داره میان سکتور خصوصی و حکومت افغانستان را سرول گسترش میخواه به این راستا صحبت کردن و همچنان برنامه های که رئیس جمهور در راستای اقتصادی و همچنان پیشرفت های سکتور خصوصی دارن از اونا هم ستایش کردن. این بحث هایی بود که در این کنفرانس صورت گرفت.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
رحمت الله نبیل کاندید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید که انتخابات در گرو گفتگوهای صلح است و هرگاه کمیسیون شکایت های انتخاباتی آرا را به گونه شفاف بررسی کند، انتخابات به دور دوم کشانیده خواهد شد. آقای نبیل این مطلب را در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا بیان داشت. این کاندید انتخابات ریاست جمهوری دلیل نپذیرفتن نتیجه ابتدایی انتخابات را در پاسخ به خبرنگار ما جلال میرزا چنین میگوید:
برای آینده ما بیشتر تشویش هستیم، چون متاسفانه آهسته آهسته هم سیاست ما مافیایی شدن میره و هم سیاسیون ما به طرف مافیایی شدن میره. یک تعداد مافیا بودن حال میخواین سیاست کنن، یک تعداد از راه سیاست میخواین صاحب پول و چیز شون که خطرناک است. ما به او دلیل مخالفت کردیم و تلاش ما است که انتخابات باید شفاف شود و شرکت پایین مردم یک زنگ خطر است برای آینده افغانستان.
یعنی آنگونه که شما انتظار داشتین از کار کمیسیون انجام نداد کار خودم؟
متاسفانه بله، ما قبل از اینکه زیادترین بحث ما داشتیم، ائتلافی را که ما تشکیل دادیم، سیستم بایومتریک به مون دلیل پیشنهادهای ما بود که سیستم بایومتریک انتخابات شامل شود. متاسفانه کمیسیون او را نادیده گرفت، بسیاری موارد به سوال های ما اصلا جواب نداشتن و جواب دادن نتونستن. ما به او دلیل میگیم که انتخابات ما تقلب بسیار زیادی صورت گرفته، لیست متقلبین باید به نشر سپرده شود.
شما شکایت هم ثبت کردین در برابر نتیجه ابتدایی؟ بله. چی بوده شکایت؟
بله، شکایت ها مختلف بود. اولی که باید متقلبین به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود. شکایت دومایی بود که در بسیاری جای نتایجی که از سیستم بایومتریک یا در ملوک ارائه کردن فرزند 215 مرکز اصلا در سیستم در ملوک وجود نداره. شکایت های مختلف بود، در حدود 500 شکایت ما ثبت کردیم.
تنها محمد اشرف غنی از اعلام نتیجه ابتدایی راضی است. بسیاری ها به این باور است که وقتی دیگه نامزدها نتونستن آرای زیاد به دست بیارن، ادای تقلب میکنن. شما با این باور موافق
هستید؟ ما شخصا به این باور نیستیم. ما مثلا میگیم که ما انتخابات ما شفاف شده و را شفاف شده، او برای ما مهم است. پروسه قابل قبول شده، او برای ما مهم است. ما قبل از انتخابات هم پیام مامی بود که انتخابات دو دشمن داره، در وقتی فعلی یکی تقلب است و یکی هم طالب، چون ما بحث زیره نداریم که ما گویا ما بازنده شدیم، ما به میرای خودم افتخار میکنیم.
شما بارها گفته بودیم که این دور انتخابات برنده ندارد، آیا هم باز هم به این باور هستیم که انتخابات به دور دو خواهد رفت؟
ما در اولین کنفرانس خود گفتیم که اشتراک شاید بین 1.2 تا 1.5 میلیون نفوس اشتراک کنه، و ایرم گفتیم که انتخابات به دوری دو میره، چون محاسباتی که ما داشتیم 4 جمع 3 مساوی 5 جمع 2 میشه. به او خاطر ما گفتیم که انتخابات به دوری دو میره، در این دور برنده نداره، و تقریبا ما میبینیم که فعلا وضعیت به مترف میره. از جمع ممکن تا 10,000 شکایت ثبت شوه، اگر 11,700 رای از این نتایج باطل شده، انتخابات به دوری دو رفت.
شما در نتیجه ابتدایی 33,921 رای گرفتین، فکر نمی کنین که رای در مقایسه به رفتن به ریاست جمهوری خیلی اندک باشه؟
ما بحث ما نبود که ما باید حتما ریاست جمهوری بریم. می فهمیدیم ما پول نداشتیم، ما هیچ یک از زورگویار پولی خود استاد نکردیم، ما هیچ بحث قومی را عنوان نکردیم، ما نتانستیم به ولایت ها سفر کنیم به دلیل مشکلات امنیتی و به دلیل مشکلات اقتصادی، ما نتانستیم به بسیاری ولسوالی ها و ولایت ها حتی عکس تصویر ها را برسانیم. ما این بحث ما نیست، در مجموع سطح مشارکت پایین بوده. حتی ما در شکایت هایی که ما ثبت کردیم، در حدود مسنادی که ما داریم، در حدود 72,000 رای ما نادیده گرفته شده به دلیل او بس تخنیکی میشه. در هر صندوق مثلا اینا گفتن که از 1 تا 5 رای اضافی بوده یا جعلی بوده، بسته صندوق را چیز کردن، باطل کردن.
حال دیدگاهتان در برابر عملکرد کمیسیون شکایت انتخاباتی چیست؟ فکر میکنین که کمیسیون شکایت انتخاباتی مستقلانه عمل بکنه؟
خب من حیث اولادی خاک کمیسیون شکایت باید مشکلات افغانستان در نظر بگیره و اونا در جایگاه یک محکمه قرار گرفتن، محکمه که فیصله حداقل سرنوشت آینده 30 میلیون نفوس یا 35 میلیون نفوس دارن و عهده دارن، اونا باید امیره در نظر بگیرن، نه مسائل قوم، نه مسائل سم، نه مسائل زبان، نه کی دیگه فشار آره. اونا باید به نظر بگیرن و در این باره اقدام کنن که مردم افغانستان از او راضی باشه، نه افراد اشخاص.
فکر نمیکنین که نتیجه انتخابات دگره و نتیجه صلح باشن؟
دقیق من تو قبل از انتخابات ممی به این نتیجه رسیده بودم که انتخابات ما با پروسه صلح گریز زده شده، نتایجم که بسیار به تعویق اعلام شد. فکر میکنم یک دلیل اساسیش هم است که مذاکراتی که در قطر به پیش برده شد میره و این نتایجم که اعلام شد یا این مارجن بسیار کم کم اعلام شد نتایج ابتدایی، فکر میکنم یک وسیله فشار است، نقطه فشار بالای تمام جوانب است، هم بالای طالب است که اگر مو شرایط صلح را قبول نکنن نتایج انتخابات اعلام میشه، هم بالای حکومت است، تیم حاکم است و هم بالای شرکای پس شرکای انتخاباتی. من فکر میکنم که مستقیما رابطه دارن هم نتایج انتخابات و هم پروسه صلح.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
رومانیایی ها طی یک هفته گذشته با برگزاری محافل گوناگون در سراسر کشورشان از قربانیان قیام مردم علیه دیکتاتور کمونیست رومانیا یادبود به عمل آوردند. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را میرویس رحمانی به توجه می رساند.
چهارشنبه 25 دسامبر مصادف است با 30 سالروز اعدام نیکولای چاوشسکو، دیکتاتور پیشین رژیم کمونیستی رومانیا و آلینا همسر وی. این دو تن در شهر تارگوویست در یکی از پایگاه‌های نظامی رومانیا با فیر مرمی سربازان این کشور اعدام شدند. چاوشسکو برای 24 سال بر رومانیا حکمرانی کرد، اما زمانی که اعتراضات علیه وی در شهر غربی تیمیسو را در اواسط ماه دسامبر سال 1989 آغاز شد، این اعتراضات به زودی به سایر نقاط رومانیا گسترش یافت. پس از یک هفته مظاهره، شورش و سرکوب مسلحانه معترضان، چاوشسکو در 22 دسامبر از بخارست پایتخت رومانیا فرار کرد. بستگان مظاهره کنندگان که در قیام 30 سال پیش علیه دیکتاتوری چاوشسکو جانشان را از دست داده بودند، روز چهارشنبه برای یادبود این قربانیان در یکی از قبرستان‌های بخارست گرد هم جمع شدند. بسیاری بستگان قربانیان خشونت 30 سال پیش از اینکه سایر اعضای نظام دیکتاتوری چاوشسکو مجازات نشدند، خشمگین می باشند. ستولا ونتیلا برادر خود را در اعتراضات بر ضد چاوشسکو از دست داده است.
اموریتو تینر
او بسیار جوان بود که جانش را از دست داد. او بسیار دلزنده و مملو از آرزوها برای یک زندگی بهتر بود. او برای بهتر ساختن زندگی ما جانش را از دست داد. اما امروز پس از گذشت 30 سال تلخی و رنج کشیدن، من از خود این سوال را می کنم او برای چه کشته شد؟
آلینا بنسیلا یکی دیگر از بستگان قربانیان قیام 3 دهه پیش است که پسرش در این قیام کشته شد.
آنان از وی حق زنده ماندن و حق لذت بردن از زندگی را گرفتند. کی این کار را کرد؟ آنانی که به این کشور تجاوز کردند. شما می توانید تصور کنید که من 30 سال پیش چه اندازه تنفر داشتم. اکنون هم دارم و این حس تنفر هر سال در من بیشتر می شود، چون هیچ کس به خاطر کشتار 30 سال پیش مجازات نشد.
رومانیا یگانه کشور کمونیست عضو پیمان وارسا بود که نظام کمونیستی در آن در اثر خشونت‌ها سرنگون شد. این کشور در سال 2004 میلادی به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو و در سال 2007 میلادی به اتحادیه اروپا پیوست، ولی رومانیا هنوز هم یکی از فقیرترین و فاسدترین کشورهای اروپا شمرده می شود.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.